أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في الأرضين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. سیر در صحیفه سجادیه امام چهارم علیه السلام موضوع بحث بود. همونطوری که آیات قرآن کریم یک دیگر را تفسیر می کنند، جمله های نیایش امام چهارم علیه السلام هم مفسر یکدیگرند، یعنی به کمک بعضی از جمله های دعا می توان جمله های دیگر را شرح کرد. در صحیفه سجادیه آمده است: خدایا من اگر بخواهم دعا کنم سه مانع و حاجب دارم، سه حجاب پشت سر هم مانع من است، صدای من به شما نمی رسد، جمال شما را نمی بینم، چون سه دیوار بزرگ با دست خودم بین خودم و شما بنا کردم و یک چیز به من اجازه می دهد که دعا کنم. اون سه حجاب و سه دیوار که نمی گذارد صدای من به تو برسد، چشم من به لطف شما بیفتد، این است که تو امر کرده ای من بر خلاف امر تو رفتار کرده ام، واجب را ترک کرده، تو نهی کرده ای من بر خلاف دستور تو حرام را مرتکب شده، تو نعمت داده ای من بر خلاف انعام تو شکر نکرده. این سه کار هر کدام حجاب است و مانع. واجب را بر من امر کرده ای من معصیت کردم، اون واجب را انجام ندادم، بین خودم و بین تو حجاب و دیوار و پرده ای کشیدم، حرامی را نهی کرده ای به من گفتی فلون کار را نکن، من معصیت کردم، با ارتکاب حرام بین خودم و بین تو دیوار و حرده کشیدم که صدایم به تو نرسد و جمالت را نبینم. تو به من نعمت داده ای، من باید در مقابل این نعمت سپاسگزاری می کردم، ولی حق شناسی نکردم، شکر نعمت نکردم، بین خودم و بین تو پرده و دیوار کشیدم. صدایم این دیوار را خودم با دست گناه کشیدم. لذا من به خودم اجازه دعا و نیایش نمی چیزی از تو بخواهم، ولی یک چیز به من اجازه میدهد که از تو بخواهم و دعا کنم، و اون تو بین لطفت و بین بندگان پرده ای نیست. تو اگر بخواهی بگذری مانعی نداری، ما اگر بخواهیم گذر کنیم محجوبیم، ولی تو اگر بخواهی بگذری مانعی نداری. ما اگر بخواهیم صدای خود را به شما برسانیم در حجابیم، ولی تو اگر بخواهی حرفت را به ما برسانی در پرده نیست. ما اگر بخواهیم تو را ببینیم در پشت پرده ایم، ولی تو اگر بخواهی ما را داریم، لذا به خود اجازه دعا نمیدهیم، ولی دست تو باز است. این بخش از بیان امام سجاد، اون دعای معروف امام سجاد که در سحرهای ماه مبارک رمضان خونده می شود، اون را تفسیر می کند. دعای ابو حمزه سومالی که در سحرهای ماه مبارک از امام چهارم علیه السلام، خدایا ان الراحل الیک قریب المسافه و انک لا تحتجب عن خلقک الا ان تحجبهم الاعمال دونک. عرض شد خدایا اگر کسی خواست سفر الهی کند، بین بنده تو و تو فاصله نیست، راه خیلی نزدیک است. یک تصمیم بعد گشودن در، هیچ مانعی برای رسیدن عبد صالح به لقای حق نیست. ان الراحل الیک قریب المسافه، راه طولانی نیست، ولی پرده آویخته است. عمل حجاب مردم است، رفتار اینها پرده است، نمیگذارند تو را ببینند. این حجاب چه در دعای ابو حمزه سومالی آمده است در صحیفه سجادیه تفسیر شد که چی حجاب است، کدام عمل است که نمی گذارد انسان سخنش را به خدا برساند و جمال حق را ببیند و بارگاه الهی بار یابد. امام سجاد فرمود سه حجاب، بعضی گرفتار سه حجابم، بعضی گرفتار دو حجابم، بعضی گرفتار یک حجاب. اونها که بی پرده جمال حق را ببینن بسیار کم. گاهی انسان فرمان خدا را معصیت می کند، یک پرده می آویزاند. اگر دو حرام انجام داد، دو پرده آویخت. سه معصیت کرد، سه دیوار کشید. اگر واجب را ترک کرد، واجب ها را ترک کرد، معصیت ها را انجام داد، در برابر نعمت ها سپاسگزاری نکرد، چندین پرده بین خود و خدای خود رسم کرده است. ولی پرده را جلوی چشم خود آویخت، نه جلوی جمال حق. اگر کسی معصیت می کند، جلوی چشم خود پرده می اندازد، نه جلوی دید حق. دید حق پرده بردار نیست، یا روی عالم پرده نمی گذارد. هر کسی خلاف می کند، گوش خود را می بندد و چشم خود را می پوشاند، نه جلوی دیو حق را می گیرد، نه جلوی اسرار عالم را. آیات الهی به نام اسرار حق باز است و سمع و بصر خدا که بدون عضو و جارحه سمیع و بصیر است باز. لذا در قرآن کریم فرمود قیامت که می شود، ما پرده را از جلوی چشم شما می گیریم، نه پرده را از اسرار عالم بگیریم. عالم بی پرده خلق شد. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. یعنی در قیامت به عده خطاب می شود، ما امروز پرده را از جلوی چشم شما برداشتیم. فکشفنا عنک غطاءک، از تو پرده تو را برداشتیم، نه از عالم پرده عالم. اگر حکیم سبزواری و دیگر حکمای بزرگ رضوان الله علیهم فرمودند پرده ندارد جمال غیر صفات جلال، نیست بر این رخ نقاب، نیست بر این مغز پوست، از این آیات گرفتم. سراسر جهان مغز است، پوستی نیست. سراسر جهان نور است، تیرگی نیست. و هر تبهکاری جلوی چشم خود را میبندد و با مرگ، با جراحی این پرده های متراکم را از جلوی دید او باز میکند. این چنین نیست که اسرار عالم را ما نبینیم، همه میبینیم، البته بعضی بیشتر بعضی کمتر. اما هنر آن است که انسان قبل از مرگ بمیره، وگرنه با مرگ اسرار عالم را به ما نشون میدهند، اما با جراحی چشم نشون میدهند. میدانید اگر کسی چشم خود را کور کرد، تا پزشک معالج چشم او را عمل کند و همه خس و خاشاک را از چشمش بدر آورد و همه این پرده ها را دوخت و دوز کند، چقدر سخت است. این همون فشار مرگ است، این همون جریان برزخ است. به ما نشون می دهند، اما با جراحی چشم و گوش به ما نشون می دهند و بسیار سخت می گذرند. در این دعا امام سجاد عرض میکند خدایا بین بشر و بین تو هیچ حجابی نیست مگر اعمال خود بشر. در صحیفه سجادیه این حجاب ها را مشخص کرد که ترک واجب پرده است، فعل حرام پرده است، ناسپاسی پرده است. این یک بخش از مطلب. بخش دیگر آن است که امام عرض میکند خدایا من با داشتن همه این حجاب ها و پرده های متراکم ولی باز به خودم اجازه میدهم که بگویم یا الله. یکی از ظریف‌ترین دعاها این است که بگوییم یا من لا یغار لغیره یا الله، یا من لا یغار لغیره یا خالق. ای کسی که این نام برای غیر تو زیبا نیست، ای کسی که به غیر تو نمی شود گفت خدا، ای کسی که به غیر تو نمی شود گفت خالق، رازق، شافی، حسیب، کافی، وافی. یا من لا یغار لغیرهی یا الله. اونگاه عرض بکند خدایا من با داشتن همه این پرده ها به خودم اجازه دعا میدم. چرا؟ برای اینکه اون نعمت هایی که به ما دادی مگر اونها را روی لیاقت ما دادی؟ به ما نعمت دادی و ما ناسپاسی کردی. اون نعمت هایی که اول به ما دادی مگر روی لیاقت ما بود یا روی لطف خودت بود؟ و کل نعم کبت دا، خدایا تمام نعمت های تو روی تفضل است نه روی لیاقت ما. به همون دلیل که بار اول به ما نعمت دادی نه روی استحقاق ما بلکه روی لطف خودت، به همون دلیل بار دوم هم از تو نعمت طلب میکنی و اون بخشش گناه است. این معنا کلامی پاسخ مثبت میده و اون این است که آیا جزاهایی که خدا میدهد، لطف و صفایی که خدا اعمال میکند بر اساس استحقاق بندگان است یا بر اساس تفضل؟ یعنی اگر کسی بهش می رود چون استحقاق بهش دارد یا خدا تفضلن می برد؟ اگر کسی به جایی می رسد ولو در اثر درس و بحث چندین ساله روی استحقاق است یا روی تفضل؟ عده خیال می کنند اگر کسی زحمت کشید و تلاش و کوشش پیگیر داشت استحقاق دریافت فیض حق را دارد و این درست نیست. امام سجاد می فرماید تمام نعمتهای شما ابتدایی است، یعنی تفضل است نه روی استحقاق ما. اگر ما توفیقی داشتیم، خدمتی کرده ایم، اون هم نعمت توست که باید برای اون نعمت هم شکر کنیم. یعنی اگر کسی موفق شد به فرد یا گروهی خدمت کند اون مدیون خداست نه طلبکار. باید شاکر باشد که این توفیق نصیب او شد. این توفیق نعمت است و خود این نعمت شکر را می طلبد. پس هیچ کس نمی تواند بگوید من زحمت کشیدم به اینجا رسیدم، خیلی ها این راه را رفتم و خیلی ها به مقصد نرسیدم. صدها علت و عوامل پیشبینی نشده لازم است. خیلی از حوادث غیر مترقبه باید مدد کند. خیلی از امکاناتی که در اختیار کسی نیست باید فراهم بشود تا انسان به جایی برسد. ممکن است بعضی از امور را ما به خیال خود خودمون تهیه کرده ایم. اما هماهنگی اسباب و علل که در اختیار ما نبود، اون با چه وسیله‌ای پیدا شده است؟ این است که هر کسی به هر جایی رسیده است و هر خدمتی انجام داد، باید شاکر باشد که من به این خدمت موفق شدم، نه طلبکار. امام سجاد سلام الله علیه به این سوال پاسخ می‌دهد که تمام لطف‌های خدا ابتدایی و تفضل است، نه روی استحقاق، که اگر اون لطف را روا ندارد کسی طلبکار باشد. و کل نعم کب تدا، همه بخشش‌های تو تفضل است و ابتدایی، نه پاداش و استحقاقی. این هم بخش دیگر. مطلب سوم آن است که شما در نوشته‌های علما گاهی می‌بینید یا در گفته‌های اهل معرفت می‌شنوید که به یکدیگر می‌گویند در مزان استجابت دعا ما را فراموش نکنید. این تعبیر در گفته‌ها و در نوشته‌ها هست. به یکدیگر می‌گویم در مزان اجابت دعا ما را فراموش نکنید. مزان جمع مزنده است، یعنی اون جایی که گمان اجابت هست اونجا ما را فراموش نکنید. بعضی ها خیال میکنن این مربوط به نماز شب است یا هنگام توسل است یا بعد از نماز در مسجد است و مانند آن، که زمان مناسب، مکان مناسب، جا برای اجابت دعاست. این گونه از موارد مزنه اجابت دعاست. اینها حق است، اما امام چهارم سلام الله علیه مزنه اجابت دعا را تفسیر کرد. مزنه اجابت دعا یعنی جایی که انسان گمان دارد اینجا دعا مستجاب می شود، جای دیگر نیست. شما اگر تشنه را یافتید یا تشنه بودید و در دامنه کوهی تلاش و کوشش کردید، بعد به یک چمنی یا درختی از دور آگاهی یافتید، با دیدن چمن و درخت گمان می کنید که اونجا آب باشد، مزنه چشمه است. و اما اگر سنگ خشک را از دور ببینید، اونجا مزنه چشمه نیست. ولی اگر باغی را دیدید، مزنه چشمه است، یعنی گمان می کنید که اینجا آب هست. امام چهارم سلام الله علیه مزنه اجابت دعا را مشخص کرد که انسان در چه جایی گمان می کند که دعای او مستجاب است. اون وقتی که به او حالی دست داد، اون وقتی که فقط خدا را می بیند، اون وقتی که به هیچ قدرت خودی و غیر تکیه نمی کند و خود را عاجز و ناتوان می‌بیند، دیگران را ذلیل و محتاج می‌بیند، برای او مثل دو تا چهار تا روشن شد، نه کاری از او ساخته است نه کاری از دیگران، اونگاه فقط به خدا متوسل می‌شود. این حالت، حالت مزنه اجابت دعاست. یعنی الان گمان می‌کند دعا مستجاب است، الان به یک سرسبز و یک درخت راه پیدا کرد. این حالت، حالت تراوت است. با این حالت میفهمد چشم نزدیک است. یه وقت از کسی مریضی دارد، قدرتی دارد، پزشکی دارد، آشنایی دارد، پولی دارد، در این حال دعا هم میکند. این دعا در مزنه حاجت نیست، زیرا از یک سمت دعا میکند، از یک سمت به پول خود تکیه می کند، از یک سمت به وسیله نقلیه تکیه می کند، از یک سمت به طبیبان آشنا نگاه میکند، از یک سمت به دارویی که در اختیار دارد نگاه میکند، به همه اینها متوسل میشود، میگوید خدا، پول، طبیب، دارو، از همه اینها شفا طلب میکند. این دعای شرکالود مزنه اجابت نیست. ولی اگر همین شخص از همه این وسائل ناامید بشود، اونگاه دعای او خالص است، چون میداند نه از او ساخته است، نه از پزشک مالک ساخته است، نه از دارو و داروساز و دارو فروش ساخته است، نه از وسائل نقلیه کاری ساخته است و ماننده. اونگاه اگر گفت خدا، راست میگوید. این حالت را میگوین مزنه اجابت دعا. امام شارون فرمود اگر کسی یه همچه حالتی بود است داد، این در مزنه اجابت دعاست. کسانی که جهان بینیشون بر اساس توحید تنظیم شده است، در همه حالات این چنین فکر میکنن، یعنی در عین حال که عالم و آدم را میبینن، در عین حال که همه چیز دارن، میدانن که همه چیز با کلید توحید میگردد و هیچ کس از خود نوری ندارد و اگر ذات اقدس اله اجازه ندهد، هیچ کاری از هیچ کس ساخته نیست. گاهی انسان در ساده ترین مسائل اشتباه میکنه. گاهی میبینید انسان مشغول یک کاریست، راه خانه خود را اشتباه میکند، دو قدم جلوتر یا دو قدم دیرتر میرود. در این کار را شما میبینید گاهی بشر اشتباه میکند، میخواد یک کتاب معینی را از یک قفسه بردارد، کتاب دیگر را اشتباهی برمیدارد. در ساده ترین و ابتدایی ترین کار همه ما مکرر اشتباه کرده ایم. این نشانه آن است که مشاعر ما ته ادراکن و جواره ما تحریکن، نه نیروی درک و اندیشه ما، نه نیروی حرکت و کار ما 100% در اختیار ما نیست، به دلیل اشتباه در ساده ترین امور. اگر ذات اقدس اله به کسی اجازه ندهد، یک لحظه اشتباه میکند. اشتباه همون یک لحظه همان، سقوط همان. عارفان همیشه خود را در این حال میبینند. حالا بنگرید امام پنجو چهارم در بخش دیگر چه میفرماید. پس اگر در گفته ها و در نوشته های اهل دل آمده است که در مزان استجابت دعا ما را فراموش نکنید، یعنی اگر برای شما حالی پیدا شد که در اون حال منقطعی، مثل آدم غرق شده، یک انسان غریب که وقتی از امام علیه السلام سوال کرده دلیل خداشناسی چیست، حضرت این مطلب رو تو پرانتز عنایت کنید، مرحوم ابن باب محقومی رضوان الله علیه در کتاب شریف توحید مراحل فراوانی برای خداشناسی کرد. بعضی از اون بخش ها به قدری قوی است که درک اون روایات حتی برای مرحوم بو علی سینا و خواجه نصیر خیلی سخت. حالا 1200 سال یا 1300 سال گذشت یا 1000 سال گذشت، حکیمان چون سر متعلقین و دیگر رضوان الله علیه اجمعین آمدن، کم و بیش بعضی از زوایای اون حدیث رو فهمیدن. احادیثی ما داریم که به حق فارابی ها از فهم او عاجز موندن، مرحوم شیخ الرئیس ها عاجز موندن، مرحوم خواجه نصیر ها، علامه اهلی ها عاجز موندن. باید مثلا 1000 سال روش کار بشه تا معلوم بشه. اونا 700 سال کار کردن و زود بود برای اونا. احادیثی در این حد در روایات ما هست، چون که آیات قرآنی به این عمق در قرآن کریم هست، آیات متوسط هست، آیات رقیق تر هست تا برسد به مراحل نازل. چون دین مطلبی ندارد که هیچ کس نفهمد، هر مطلبی را با زبانهای ساده برای افراد ساده اندیش قابل فهم کرده. اون معارف عمیق را که مخصوص اوحدی از اهل معرفت است، اون را به زبان مثال و ساده برای افراد ساده اندیش ذکر کردن. از امام علیه السلام سوال کردن که دلیل بر وجود خدا چیست؟ حضرت یه مسئله ساده ذکر کرد، همون مسافرت دریایی کرده ای؟ عرض کرد آری. فرمود سوار کشتی شدی؟ عرض کرد آری. فرمود شد یه وقتی کشتی آسیب ببیند غرق بشود؟ عرض کرد آری. فرمود اون وقتی که کشتی شکست و غرق شد و تخت پاره نصیبت نبود و هیئت نجات غریقی هم در دست رست نبود، قدرت شنای خاصی هم نداشتی یا تمام شد، در اون حالت غرق به کی متوسل شدی؟ گفت به کسی که بتواند امواج دریای متلاطم را مهار کند. فرمود او همون خداست. یعنی اون قدرت بیکرانی که از هیچی نمیماند طبیعت را رام میکند، او خداست. منتها نمیدانی که خدا یعنی چه. تو غرق خداشناسی هستی منتها نمیدانی. اون کسی قدرت شنای خاصی هم نداشتی یا تمام شد، در اون حالت غرق به کی متوسل شد؟ گفت به کسی که بتواند امواج دریای متلاطم را مهار کند. یعنی اون قدرت بیکرانی که از هیچی نمیماند طبیعت را رام میکند، او خداست. منتها نمیدانی که خدا یعنی چه. تو غرق خداشناسی هستی منتها نمیدانی. اون کسی که دریا و صحرا در اختیار داره، فرمود در اون حال ناامید شدی یا امیدوار بودی؟ چون انسان وقتی از شنا بماند، از بخت پاره بماند، از هیئت نجات غریب بماند، از هر امدادی بماند، ولی ناامید نمیشود، به یک جای تکیه میکند، به یک کسی تکیه می کند که از او کار ساخته است. خب اگر یه همچه کسی نباشد که انسان امیدوار نیست. این مربوط به فرهنگ یک شرقی یا غربی نیست، فرهنگ یک مسلمان و کافر نیست. یک کمونیست هم وقتی تو دریا غرق بشود بالاخره به یک قدرتی تکیه می کند، همون خداست. ناامید نمی شود. معلوم می شود یه مبدعی هست که بتواند این امواج را رام بکند و قدرتش ناکرانه است، ناپیدا کرانه است، همون خدا. این پراتز بست. اون حالتی را که یک غریق دارد، عارف همیشه همون حالت را دارد. این همان از خوش آنان که دائم در نمازند، نه یعنی دائما در نماز میخونند، دائما یه همچه حالتی را دارد. مشغول کار خودشونن، یا کشاورزن یا صنعتگرن یا عالمن یا طلبن یا دانشجوان یا کاسبن یا پیشه‌ورن، ولی این حال را دارن. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة، دائما این حال را دارن. عارف همیشه در این حال است. این مزینه اجابت اگر کسی به این مرحله رسید برای اینکه همیشه اینا فقط خدا رو میخوان. هر کس در هر حالت به این مرحله رسید ممکن نیست، اما در بخش های دیگر دعا شرکانو در این دعای مشرکانه را خدا ترتیب آورده. شما چرا در حال تبسم خیلی ها در حال تمسک واقعا خدا را میخوان؟ اگر یک امامزادی، اگر یک مسجد، اگر یک عبادتی فراهم میشود، اینا وسیله، نماز وسیله،
وسیله خوبی است، روزی گرفتن وسیله خوبی است، عرض ارادت به پیشگاه سالار شیطان وسیله خوبی است، هر عبادتی وسیله و تقوید الیه وسیله که در قرآن کریم آمده، در روایات ما این وسایل مشخص شد. همون جهاد فی سبیل الله وسیله، عبادت وسیله، نماز که هدف نیست. کسی از نماز که کاری نمیخواد، با نماز که مشکل حل نمیشود. نماز وسیله، توسل به امامان هم همین طور است. انجام کارهای واجب و مستحب وسیله است، ترک کارهای حرام و مکروه وسیله است، تا خدا کار را انجام بدهد. اگر کسی به این مرحله رسید میشود مستجاب الدعوه. وقتی به امامی عرض کردم مثل امام مجتبی سلام الله علیه که در بین راه مکه و مدینه این منطقه سوز هیچ وسیله‌ای نبود، کسی به امام مجتبی عرض کرد شما از خدا بخواهید این درخت خشکیده خرما بدهد، حضرت با دعایش از ذات اقدس اله مسئلت کرد. مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل میکرد این درخت خرما داد. ساربانی که انحرافی از ولایت داشت در زیر لب زمزمه کرد که این پسر پیغمبر سحر کرد معاذ الله. امام مجتبی سلام الله علیه فرمود این سحر نیست، ولکن دعوت ابن نبی مستجابت، این دعای پسر پیغمبر است که به اجابت رسیده. منتها اونها که دائم در نمازن، دائم الاجابه، هر کس به سراغ اینها برود در هر حالی، هر کس به حقیقت متوسل قمر بنی هاشم بشود در هر حالی، ممکن نیست بهره نگیرد. دیگران تا به این حال برسن مشکل است، ولی همه ما در طی دوران عمر کم و بیش مزه این حالت را چشیده ایم. خدا این مزه را در کام همه ما مختصری لبی تر کرد تا ما بفهمیم خبری هست، رخی نشون داد تا ما بفهمیم هست، یا مشکلات مالی داشتیم، یا مشکلات بیماری داشتیم، یا مشکلات علمی داشتیم. بالاخره هر کسی کم و بیش در عمر خود تجربه کرده است، یا در خواب یا در بیداری. امام سجاد سلام الله علیه میگوید اگر کسی به این حال رسید، اینجا مظنه استجابت دعا، چون مظنه استجابت دعاست، این راه را ادامه بده و بره. مثل این تشنه‌ای که خیلی خسته شد و کوشش کرد، سرانجام چند درخت را از دور دید، خوب وقتی درخت را دیدی یه قدم جلوتر برو اونجا آب دیگه. فرمود اگر یه همچه حالتی در شما پیدا شد، این حالت رو مقترن بشمارید، تا سر رود به سر رو و تا پا به پا بپو، این راه نزدیک، حالا برو. این می شود اند مزنت استجابت دعا. مسئله دیگران است که امام سجاد سلام الله در دعا خواست به ما بفهماند ما خودمون ارزیابی بکنیم که آیا عاقلیم یا عاقل نیست. فرمود به این که طلب المحتاج من المحتاج سفاهتون و زلاله. فرمود شما مثل یه آدم تشنه، آدم تشنه بالاخره یه پارش است توی لیوان، از پارش در لیوان میریزد. حالا اگر پارش خالی بود، لیوانم خالی بود، این پارش خالی را سرازیر کرد در لیوان، آیا این عقل است یا سفاهت؟ اگر شیری آب نداشت، یه انسان تشنه این شیری باز کرد می‌دارد آب ندارد، شیری باز کرد این عقل است یا سفاهت؟ همون اگر نان است که شما مختاج مختاج از مختاج چیزی خواهد یا مختاج از مختاج چیزی خواهد؟ همون اگر مختاجی مستقیمن طلب المحتاج من المحتاج سفاهت و دلاله. اینی که سیده سجادیه مثل
روز اول ماه ماشاءالله فرون داره بخون، روز دوم فرون داره بخون، بعد از نمازها فرون یا علی یا عظیم رو بخون. اینه دعا. البته در تک تک این دعا خیلی از معارف هست. این رو میگن دعا.
یه علمیست به عنوان دعا شناسی. دعا شناسی دعا نیست. اون دعاهایی را که ما میخوانیم اونها را برای ما از بیرون معنا میکند، یعنی این دعاها را وسط میگذارد، بعد میآید کنار و میگوید راز دعا کردن اینه، رمز دعا کردن اینه، انسان برای این جهت دعا میکند. دعای چیه؟ حالت دعا چیه؟ مدعوب چیه؟ مدعوبون الیک چیه؟ مدعوبون من چیه؟ این فلسفه دعاست، نه دعا. منتها فلسفه دعا را به صورت دعا به ما آموختن، چون خودش علم است. این علم را ما باید از ذات اقدس اله مسئلت بکنیم. یه وقت هست کسی مریض دارد، میاد اللهم اشف کل، اللهم اشف مرض الوستیم، این دعاست. یه وقت هست میگه طلب المحتاج من المحتاج سفاهتون و زلاله، اینم یه دعاست، ولی این به دعا شناسی برمیگرده، نه دعا خانی. این دارد دعا را تفسیر میکند، یعنی هر کسی که محتاج است نباید محتاج به محتاج بره. اگر یک کسی تشنه است نباید به سراغ کوزه خالی بره، باید بره به سراغ چشمه. این تفسیر دعاست. فرمود هل یحتاج و معدمون الى معدم، هل یطلب و معدمون الى معدم. فرمود مگر میشه ندار از ندار چیز بخواد؟ مگر میشه محتاج از محتاج چیز طلب بکنه؟ خب این زمینی که به انسان درس کرامت میده، انسان همه رو احترام میکنه. احترام گذاشتن یه مسئله است، سراسر جهان مصنوع خداست، هیچ کسی رو تغییر نمیکنه، اما میدانه از هیچ کسی کاری ساخته نی. اونگاه اگر خواست کاری رو انجام بده، همونطوری که در باره دیگران این حالت بوده است میدهد که دیگران مثل شیر خالیان، مثل پارچه خالیان، کم کم متنبه میشود، میگوید که خب منم که همین طوره، از منم که کار ساخته نیست. پس ناله من هم گرچه از حلقوم عبدالله است، ولی این همه آوازها از شهبوه اوست که در من ایجاد دعا کرده است. منم شیر خالیم، منم پارچه خالیم. این یا الله من حرف اوست از زبان من. این یا رحمان من حرف اوست از دهن من. او چو خواست کار مرا انجام بدهد، زبان مرا گویا کرد، گفت بگو یا الله. این حال از مزنه حاجت بودن جلوتر می رود، می شود یقین به حاجت. این حال انسان هیچ تردیدی ندارد که دعا مستجاب است به طور یقین، چون در این حال انسان رضای او را طلب می کند، پیشنهاد نمی دهد خدا یا من این بده اون بده. در این حال انسان از خدا خیر می خواهد، باید خدا یا خیر من هر شخص من بده، اگر در این است به من بده، نشد چیزی دیگر به من بده، خیر طلب می کند. حالا می دانید در یه وقتی هم به عرضشون رسید که اینها کریمانه دعا می کنند. اهل بیت علیهم السلام خیلی بزرگوار بودن و درس کرامت به همه آموختن. یکی از دعاهایی که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه دارد این است: عرض خدایا همه نعمت ها را تو دادی و همه نعمت ها را میگیری، ما هم هیچ حرفی نداریم، نداشتیم، دادی، میگیری، ما هم تقدیم میکنیم، هیچ حرفی نداریم. اما خدایا ما از تو توقع کرامت داریم که با آبرو زندگی کنیم، با آبرو دوران پیری رو به سر ببریم، با آبرو بمیریم. تو که همه این نعمت‌ها را دادی، همه این نعمتهایی که پس از دیگری میگیری. ولی این چنین نباشد که اول اعضاب و جواره ما رو بگیری بعد جان ما رو. اون زندگی پیری دیگر کریمانه نیست. اللهم اجعل نفسی اول کریمت تنتزعها من کرائمی و اول ودیعت ترتجعها من ودائع نعمك عندي. خدایا نعمتها رو ما دادی، همه نعمتها رو میگیری، ما هم تقدیم میکنیم. اما اینجور نباشد که آخر عمر چشم ما رو بگیری، گوش ما رو بگیری، دست و پای ما رو بگیری، ما با بچه هامون محتاج باشیم و یک زندگی ذلیلانه داشته باشیم در خانه، بعد بمیریم. عرض خدایا اولین نعمتی که میگیری جان ما باشه، که ما در کمال سلامت جان به تو تسلیم بکنیم. این دعا دعاییست که درس کرم میده، چون تلخترین دوران زندگی برای یک انسان سالمند نیاز به بچه هاست. این رو در دعا به ما آموختن که خدایا اینچنین دعا، اینچنین محبت بکن. این دعا را امام سجاد سلام الله علیه به صورتهای دیگر به خدا عرض بکند که خدایا روی قدرتی که داری کرم نالدک، ما را در پیشگاهت کریمانه بپذیر. بنابراین راه دعا، فلسفه دعا، حالت دعا و امثال ذلک کاملا مشخص می شود از دیدگاه امام سجاد سلام الله علیه. و اگر کسی گرفتار حجاب هست بکوشد که این دیوارها و حجابها را برطرف کند، و اگر همه حجابها را برطرف نکرد بداند که ذات اقدس اله بدون پرده حرفها را می شنود و بدون پرده وضع ما را می نگرد. و امیدواریم که همه ما را با نظر کریم و کریمانه بپذیرد. در آستانه تاسوعای ابی عبدالله قرار داریم. یکی از علل دشواری مصائب کربلا همون کرامت خاندان پیغمبر. شما دیدید در این جریان جنگ تحمیلی خب خیلی ها آواره شده، اما اون کسی که بیابون نشین هست با اون که شهر نشین هست این آوارگی یکسان در کامون ها تلخ نیست. اگر کسی هر چند ماه یک بار کوچ میکند از منطقه به منطقه دیگر، برای او بیابان کردی خیلی سخت و تلخ نیست. اما یک کسی که کریمانه در یک جای زندگی کرده است بخوان او را آواره کنند، این سخت است. مصیبت هر کسی به اندازه کرامت او سخت است. برای افراد عادی که زنهای اونها، دختران اونها با نامحرمها در حد مشروع برخورد میکنن، سوال جواب میکنن، احوال پرسی میکنن، خرید و فروش میکنن، زنهای اونها به بازار میروند، از نامحرم چیز میخرن، این یه امر عادی است برای ماها متوسطی. اما اگر برای کسی که اهل حرم او این کار نباشد، هیچ نامحرمی را ندیده باشد، با هیچ نامحرمی تماس نگرفته باشد، خرید را خود مردها انجام بدن، خب اگر همسرای او مجبور بشوند با نامحرمها صحبت بکنند برای اونها خیلی سخت. یه وقتی امیرالمومنین سلام الله علیه وارد بازار کوفه شد، بعد فرمود مگر شما غیرت نداری؟ خب خرید را خودتون بکنی، چرا زنها خرید بکنند؟ برای ماها که یک دیانت ضعیف یا متوسط داریم این حرفها خیلی مهم نیست، اما برای علی و اولاد علی خیلی مهم. فرمود اگر خرید است خب خودتون بکنی، چرا زنها را به بازار میفرستی؟ برای اونها این خیلی سخت. اگر ما ائمه را بشناسیم عظمت مصیبت کربلا برای ما مشخص میشه. دو چیز را ما باید در این سر و سینه زدن ها رعایت کنیم. یکی این که اینا کی بودن، هدفشون چی بود، یکی این که شخصیت خانوادگی اینا چی بود، هدف اونها این بود که هر ظلمی را بردارن و جوامع بشری آزادانه نفس بکشن. دوم این که اینا خیلی کریمانه زندگی کردن، برای اینا آوارگی خیلی سخت است. ابی خالد کابلی یکی از ارادتمندان امام سجاد است، گفت من رفتم برم منزل امام سجاد سلام الله علیه، دیدم در خانه امام سجاد بازه، تعجب کردم چطور در بازه. خب وقتی در حیات باز باشد آبر می گذرد، چشمش به حیات می افتد، ممکن است بالاخره کسی در اونجا بدون روپوش عبور کند، در خانه نباید باز باشه. غربی ها چون فرهنگشون با ما فرق میکنند، اصلا دیوار ندارن. ما چون فرهنگمون فرهنگ حجاب است، دیوار داریم. کیفیت شهرسازی شرق و غرب خیلی فرق میکنند. شما اروپا سفر کردید، لابد خونه ها اصلا دیوار ندارن، چون ها آشنایی و اطلاع بر حال دیگران را بد نمیدانند. فرهنگ اونها فرهنگ حجاب نیست تا خانه‌های اونها دیوار داشته باشد، که کاملا بازه. یه در ورودی است، یک چمنی و یک شمشادی دیوار اوناست. برای ماها که فرهنگمون فرهنگ حجاب است، داشتن دیوار لازم است که ره گذر کشمش به ساکنان خانه نیفت. ولی برای متوسطین مثل ماها گاهی در حیات باز باشد ننگ نیست. خب گاهی اتفاق مفتد در خانه باز است، جای تعجب نیست. ولی ابی خالد کابوری میگوید من رفتم خانه امام سجاد سلام الله علیه، تا بروم در خانه دیدم در بازه، وارد شدم، اجازه گرفتم وارد شدم به امام زین العابدین سلام الله علیه، عرض کردم من یک چیز شگفت‌آوری دیدم، در منزل شما باز بود. فرمود این خادمه این از حیات بیرون رفت، یادش رفت در رو ببندد، وگرنه بنات الانبیاء لا یسفقن الباب، دختران پیغمبر هرگز در رو باز نمی گذارن. دخترهای کوچیک ما هم این چنین تربیت شده که وقتی از در خانه بیرون رفته در رو می بند. فرمود دختران ما تربیتشون اینه که هرگز در رو باز نمی گذارن. این خادمه چه از ما نیست، از در حیات بیرون رفت، یادش رفت ببندن. عمده این است که هم ابو خالد کابوری تعجب کرد و هم امام شهران فرمود تربیت بچه های پیغمبر اینه که در رو باز نمی گذارن. خب حالا اگر کسی ادبش این باشد، یعنی عمری به این وضع زندگی کرده باشد، حالا او رو بخوان اسیر کنن، اونم با نامحرم ها، اونم با چندین منزل، جوانها هم می دانن که اگر از اینا حمایت نکنن دختران پیغمبر به این روز سیاه مبتلا می شون. اینه که تا اونجا که ممکن است تلاش و کوشش میکن، هم اینا را در حفاظ دیگه می دارن، هم به اصول اینها را آشنا میکنن، هم درس حجاب می دهن، هم درس حمایت. نوبت به فرزند برومند سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب حضرت علی اکبر که میرسد، نقل کردن او قبل از دیگران شربت شهادت نوشید در بین بنی هاشم. او با خوندن رجزی که خود را شبیه رسول اکرم معرفی کرد و وجود مبارک ابی عبدالله او را به عنوان که شبیه رسول اکرم است برای حمایت از دین فرستاد. شاهد باش کسی به طرف این قوم برای حفاظت دین تو می رود که شبیه ترین مردم است به پیامبر تو. یعنی ما از نثار یک همچه عنصری مزایقه نکرده ایم. بعد خطاب کرد به عمر سر، فمود قطع الله رحمک کما قطعت رحمی و سلت علیک من یذبح کفی فراشک. این میشه مستجاب الدعوه، دعای امام حسین مستجاب شد. فرمود همونطوری که تو رحمم را قطع کردی، رحمت رو قطع کردی، خدا رحمتت قطع کرد و کسی رو بر تو مسلط کند که تو را در رخت خواب سر ببرد. در جریان مختار عمر سعد را در همون خانش در رخت خواب سر بریدند. این دعای ابی عبدالله است که شده مستجاب الدعوه و سلت علیک من یذبحک فی فراشک. وقتی صدای استغاثه علی به گوش ابی عبدالله رسید، حضرت برای دلجویی و برای تفقد بالای سر این پسر آمد. سایر نعش‌ها را بالاخره شخصا یا با کمک دیگران به خیمه دارالحرب حمل می‌کرد. آمد کنار این پسر و چون این بدن تقریبا قطع شده بود، این رو شخصا هم نکرد، صورت به صورت علی گذاشت، صورت به صورت علی گذاشت. این کار مخصوص علی ابن حسین نبود، یکی از غلامان سیاه چهره ابی عبدالله هم وقتی در کربلا شربت شهادت می نوشد، ابی عبدالله به بالین او هم آمده، صورت به صورت غلام خودشم گذاشت. یک جا رخ غلام و پسر بوسه داد و گفت در دین ما سیاه نکند فرق با سفید. همون کاری که با پسرش علی کرد، صورت به صورت پسرش علی گذاشت، همون کار رو هم با یک غلام غلام سیاه هم کرد. این رو عاطفه نیست، این روی اماقت است. در دین ما سیاه نکند فرق با سفید. همه یک برنامه ها رو حساب شده و برنامه ریزی ها شده یه ابی عبدالله مشخص. حالا حواسش جمع باشد، همونطوری که خم شده صورت به صورت پسر گذاشت، این کار رو در باره یک غلام سیاه هم بکند، یه مکتب است بالاخره. ولی گفتن ابی عبدالله، حالا تا چند اندازه این نقل از وثاقت برخوردار است، در کنار این بدن، البته انسان در برابر هر کشته و اندازه عظمت او متأثر است. علی ابن حسین چون اشبه الناس بر رسول الله بود، ابی عبدالله خیلی متأثر شد. دیدن وجود مبارک ابی عبدالله از کنار این نعش برخاست، به سمت دیگر رفت. کی بود؟ گفتن خواهرش زینب کبرا سلام الله علیها. برای اینکه در این سوگ جنگودا سهیم باشد، می داند که ابی عبدالله در عین علاقه به پسر به حرمش خیلی علاقمندتر است، به ناموسش، به خواهرش زینب، به حفظ حرمتش خیلی علاقمند است. برای اینکه توجه ابی عبدالله را به خود معطوف کند و حسین را از کنار این نعش پاره پاره شده منصرف کند، چند قدمی به طرف قتلگاه رفت. دیدن ابی عبدالله از کنار این نعش برخاست، رو کرد به خواهرش، تبود ارجعی الی الفساد، خواهر من فهمیدم تو برای چی آمدی، شما به خیمه تشریف ببرید، من کنار این نعش نمیمانم، خودم این نعش رو هم نمی کنم. من
فهمیدم برای چی آمدی، چون از تو که حمله نعش ساخته نبود. ما این نعش ها را می آوردیم خیمه دارالحرب، شما در کنار این نعش ها عزاداری می کردید. الان که به میدان آمدی فهمیدم برای چی آمدی. من از کنار این نعش بر می خیزم و خودم هم با این نعش کاری ندارم. ارجعی الفساد، به خیمه برگرد. بعد رو کرد به جوانان بنی هاشم، فرمود یا فتیان بنی هاشم احملوا اخاکم الی الفساد، شما بیایید نعش علی را به خیمه ببرید. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و یا معدن الرساله و یا مهبت البر و یا مختلف المرام، نسألوک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله 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 یا الله. پروردگارا تو را به اسمای حسنای قسم، توفیق فهم معارف الهی را به همه ما مرحمت بفرما. دلهای ما را صرف علوم الهی قرار بده. شرح صدر به همه ما مرحمت بفرما. را به عزت و قدرت و غیرت قسم، نظام اسلامی را در سایه امام زمان ارواحنا فدا حفظ بفرما. مقام معظم رهبری را در سایه اون حضرت حمایت بفرما. پایان امور همه را به سعادت ختم بفرما. به نبی و آله و عجل فی فرج مولانا صاحب رسالت.